بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 381 سطر نهم استاد مروی جلسه 184 ورقه 26/11/77
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف رجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. هذا ولا تعارض ايضا اذا كان احدهما قرينه على التصرف في الاخر كما في الظاهر مع الناس او الازهار مثل العام والخاص والمطلق والمقيد او مثلهما. از شد که در باب تعارض در فصل اول بحث در این بود که پنج مورد است که به نظر مرحوم آخوند این پنج مورد از باب تعارض خارجند و داخل در باب تعارض نیستند. چهار موردش بیان شد. کلام در مورد پنجم است. مورد پنجم که تعارضی بین دو دلیل وجود ندارد موردی است که احد الدلیلین قرینه باشد بر تصرف در دلیل دیگر، آن هم به این نحو که دو دلیل داریم، یکی نفس است و یکی ظاهر، یا دو دلیل داریم یکی ظاهر است و دیگری ازهر. وقتی این دو رو به دست عرف می سپاریم، عرف ظاهر رو بر ازهر یا بر نفس حمل می کند، اجمال رو رفع می کنه و وظیفه شو تشخیص میده. مثال این مورد بسیار فراوان و واضح هم هست، مثل عام و خاص و مطلق و مقید. فرض کنید مولا یک بار فرمود اکرم العلماء، خب این علماء عام است، ظهور داره در عالم عادل و فاسق هر دو. بعد مولا یه خاصی رو ذکر کرد، لا تکرمل فساق من العلماء. عرف این دو دلیل رو کنار هم میگذاره، عام رو حمل بر خاص میکنه، نتیجه میگیره مراد مولا اکرام عالم عادل است و دیگه عرف در استفاده از این دو دلیل متحیر نمی ماند. پس بین عام و خاص و مطلق و مقید هم جمع عرفی ممکن است و تعارضی وجود ندارد. در پایان این مورد مرحوم آخون یه جمع‌بندی می‌کنند از این پنج مورد، می‌فرمایند از مطالب گذشته روشن شد که در موارد مختلفی هست که عرف در جمع بین دو دلیل متحیر نمی ماند. گاهی در هر دو دلیل تصرف میکنه، گاهی در یک دلیل تصرف میکنه، گاهی یه دلیل رو حمل بر دلیل دیگه میکنه و اجمال رو برطرف میکنه، حکم رو تشخیص میده، وظیفه‌شو پیدا میکنه و بعد اضافه میکنن در این پنج مورد که ما گفتیم جمع عرفی بین دو دلیل مطرح است، همین قدر که سند این دو دلیل حجت باشه ما جمع عرفی میکنیم بین دلیلین. دیگه فرق نمیکنه سند یکی قوی تر باشه یکی ضعیف تر باشه، یکی خبر ثقه حجت باشه یکی خبر مستفیض باشه یا خبر متواتر باشه. چون هر دو در حجیت مشترکند، عرف اگر ملاک جمع بین دو دلیل رو به دست آورد، یکی رو بر دیگری حمل میکنه، جمع عرفی میکنه و اجمال رو بر طرف خواهد کرد. این خلاصه نکته ای که در مورد پنجم بود و مطالب جمع‌بندی. بعد باز کل فصل رو جمع‌بندی میکنن که یه نکته ای تا برسیم.
سلام.
همش ورود نیست، یه موردش فقط ورود بود. ببینید، بحث این بود که از این پنج موردی که ما ذکر کردیم، مورد اول حکومت بود، مورد دوم ورود بود، مورد سوم و چهارم و پنجم رو اسمش میگیم جمع عرفی مطلق، و مورد پنجم اسم اصطلاحیش تخصیص و یا تقییده. نمیخوان بگن همه این موارد وروده، نه خیر، در همه این موارد عرف یه جوری جمع میکنه بین دو دلیل، تنافی رو برطرف میکنه، متغیر نمیمونه. اسم خاصش چیه؟ نه دیگه، همه ورود بهش گفته نمیشه، فقط مورد دوم ورود بود، تصرف میکنه در عهد و دلیلین به شکلی که موضوع یک دلیل رو برطرف میکنه، اون فقط میشد ورود. دقت کنید، ولا تعارض ایزن، تعارضی نخواهد بود بین دو دلیل، اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر، اگر یکی از این دو دلیل قرینه باشد بر تصرف در دلیل دیگر. این مورد پنجمه. بعضی از محشین این مورد پنجم رو با مورد چهارم یکی گرفتن، گفتن مورد چهارمی که در بحث پریروز خوندیم، اوفی احدهم المعین، مثل صاحب عنایه مثلا، گفته این مورد پنجم توضیح همون مورد چهارمه. ولی شما دقت داشته باشید بین این دو مورد فرقه. حالا دقت کنید، اگه از عبارت فرق بین این دو مورد رو به دست آوردید به ما هم بگید. ما ادعا میکنیم بین این دو مورد فرقه، اینا یکی نیستن که این مورد بخواد تفسیر کنه همون مورد چهارم رو، تفاوت بینشون هست. ولا تعارض ایزن، تعارضی نیست در مورد پنجم، اذا کان احدهما قرینتن علی التصرف فی الاخر، اگر احد الدلیلین قرینه باشد بر تصرف در دیگری. از توضیحات بعدی معلوم میشه به این شکل که یک دلیل رو حمله بر دلیل دیگه کنیم، کما فی الظاهر مع النص، اگر یک دلیل ظاهر بود و یک دلیل نص بود، اول ازهر یا یک دلیل ازهر بود یکی ظاهر بود، اینجا ظاهر رو حمل بر نص میکنیم، ظاهر رو حمل بر ازهر میکنیم، عرف حکم و تشخیص میده، اجمال برطرف میشه، تعارضی نیست. مثل عام و خاص و مطلق و مقید، او مثل اما، یا مثل این دو مورد، گاهی عامین منوج هستن ولی نسبت به مورد اجتماع یکی از عامین منوج از هر از دیگری است. خب اینجا مورد گون از هر میدیم، مما کان احدهما نسن او از هر، از اون چنون مواردی که خلاصه یکی از دلیلین نس یا از هر باشه، اینجا ظاهر رو بر نس یا از هر حمل میکنیم، اجمال برطرف میشه. حیث ان بناء العرف، حیث این که مبنای عرف بر این است، بر بودن نص است یا ازهر، قرینتن علی التصرف فی الاخر، نص و ازهر قرینه میشه بر تصرف در دیگری که اون ظاهر باشه، ظاهر رو حمل بر نص و یا ازهر میکنیم. مثل ما در عرف هم زیاد داریم، مولا به فرد به پسرش میگه برو گوشت بخر، بعد میگه ولی گوشت گاو نخری،
خب اون امر و این نهی یکی عام و یکی خاصه. عرف عرض کنم که عام رو حمل بر خاص میکنه، نتیجه میگیره مقصود مولا مثلا اینه که گوشت گوسفند بخریم، اینجا هم همینه، عام و خاص، عام حمل بر خاص میشه، مقصود مولا معلوم میشه، تنافی در بین نخواهد بود، از باب تعارض نیست. و بالجمله الادله فی هذه الصور، و بالجمله ادله در این صور پنجگانه‌ای که ما ذکر کردیم، وین کاند متنافیتن به حسب مدلولاتها، ادله ولو بینشون تنافی است به حسب مدلول و مضمونشون. اکرم العلماء میگه همه علما رو اکرام کن، لا تکرم الفصا میگه نخیر فصاقه از علما رو اکرام نکن، مدلول این دو در بازی امر متنافی هست، الا انها غیر متعارضه، الا این که این ادله در این پنج مورد متعارض حساب نمیشن. چرا؟ لعدم تنافی ها فی دلاله و فی مقام الاثبات، چون این ادله در مقام دلالت و مقام اثبات بینشون تنافی نیست. حالا در اینجا توضیح میدن، در ابتدای فصلم تعریف کردن، گفتن تعارض تنافی در مقام اثباته، اینجا عدم تنافی در مقام اثبات رو ملاک بیان میکنن که ما در اول فصل هم ذکر کردیم. این که تنافی در مقام اثبات نداره یعنی عرف متحیر نمیمانه، لعدم تنافی ها، چون این ادله تنافی ندارن در دلالت و در مقام اثبات، اونم تنافی به حیث و تبقا ابناء المحاوره متحیره، به جوری که ابناء محاوره و اهل کلام و گفتگو متحیر ببانن که حالا ما نفهمیدیم مقصود مولا چیه، دوباره بریم سوال کنیم، کلمات مولا اجمال داره، متنافیه، نمیفهمیم چیکار کنیم. نخیر، در این گونه موارد عرف وظیفه‌شو تشخیص میده، بل به ملاحظه المجموع، بلکه در این صور به ملاحظه مجموع دو تا دلیل او خصوص بعضها یا با دقت در بعضی از این ادله، یتصرف فی الجمیع، عرف تصرف میکنه در جمیع، در هر دو دلیل تصرف میکنه، مثل اون مثالی که گفتیم شیخ طوسی در اون دوتا روایتی که لا بأس به بیع العذره و عرض کنم که بیع عذره سحته، در هر دو دلیل تصرف میکنه، او فل بعض عرفن یا در بعضی از این دو تا دلیل عرفن تصرف میکند، به ما ترتفع به المنافات التي تكون في البين، به شکلی که رفع میشود به سبب این تصرف عرف منافاتی که در بین وجود داره، در بادی امر این دو دلیل با هم منافیان، عرف با تصرف منافات رو برطرف میکنه، اجمال برطرف میشه، وظیفه عرف مشخصه. ولا فرق فیها، در این صور که ما جمع عرفی میکنیم بین ادله، همین قد سند این ادله حجت باشه کافی است، دیگه سند یکی قوی تر و یا ضعیف تر باشه تفاوتی نمیکنه، هر دو تا حجتن، چون دو تا حجتن ممکنه با هم متنافی باشن، عرف بینشون جمع میکنه. ولا فرق فیها، فرقی نمیکند در این صور بین ان یکون سند فیها قطعیان، اصل حجیت مسلمه، سند در این صور قطعی باشه، هر دو متواتر باشن، یا هر دو ظنی باشن و یا مختلف باشه، یکی ظنی حجت باشه یکی قطعی حجت باشه، سند فرق نمی کنه. فیقدم النص اول ازهر، اونی که دلالتش نصه یا اونی که دلالتش ازهره بر ظاهر مقدم میشه، و امکان به حسب سند ظنی ان علی الظاهر، ولو به حسب سند علی الظاهر ظنی باشه، بله، و امکان به حسب سند ظنی ان، ولو به حسب سند ظنی باشه، حالا مقدم میشود علی الظاهر بر اون دلیلی که ظاهر است، نص و ازهر نیست، ولو کان به حسبه قطعی، یا ولو اون دلیل به حسب سند قطعی باشه، مثل آیات قرآن، ما عام قرآنی رو به خاص روایات تخصیص میزنیم، قرآن میگه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بعد ما تخصیص میزنیم بعضی از موارد، بعضی از افراد به حج نمیروند به حکم روایات، آیه قرآن قطعی است، روایات سندش ظنی است، ولی چون هر دو حجتن خاص عام رو تخصیص میزنه، پس یقدم النص یا اون روایت از هر، و اگر چه به حسب سند ظنی باشه بر اون دلیل ظاهر، ولو اون دلیل به حسب سند قطعی باشه. و انما یکون التعارض فی غیر هذه الصور مما کانت تنافی فیه. در پایان این فصل مرحوم آخوند دوباره مورد تعارض رو با یک نکته اضافه بیان می کنند و بحث در این فصل تمام می شه. قبل از بیان کرام مرحوم آخوند یه مقدمه کوتاهی رو اشاره می کنیم. در کتاب رسائل ابتدای بحث حجیت خبر واحد صفحه 66 خوانده ایم که یک روایت وقتی حجت است و حکم شرعی از او استفاده می شود که سه امر در این روایت احراز بشود. امر اول صدور روایت است از امام معصوم، ما احراز کنیم، سند رو بررسی کنیم به این نتیجه برسیم که روات ثقه هستند، پس روایت از معصوم صادر شد. امر دوم دلالت روایت باید احراز بشه، یعنی به این نتیجه برسیم که این کلام ظهور داره در معنایی، دلالت میکنه بر معنایی، و این کلام مجمل نیست. اینم امر دوم. امر سوم جهت صدور این روایت باید احراز بشه، به این معنا که باید احراز کنیم که این روایت صادر شده برای بیان حکم الله، نه برای تقیه یا برای امتحان راوی. وقتی این سه امر احراز شد، حالا یا به قطع یا به ظن معتبر، ما می توانیم به یک روایت استناد و استدلال کنیم. پس نتیجه این شد روایت وقتی حجت است که صدورش از معصوم دلالتش و جهت صدورش روشن باشه. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون در جمع بندیشون می فرمایند خلاصه مطالب این فصل این است که تعارض بین دو دلیل در صورتی است که عرف نتواند بین دو دلیل جمع کند، یعنی در مقام اثبات این دو دلیل چنان منافی یک دیگرن که عرف متحیر مونده است، یک دلیل میگه نماز جمعه در عصر غیبت واجب است، دلیل دیگه میگه نماز جمعه در عصر غیبت حرام است. جمع عرفی هم بین این دو نشاید و ضمناً تعارض در صورتی است که این دو روایت در سند و دلالت و جهت با هم مساوی باشند، هر دو خبر ثقه هستند، دلالت هر دو قطعی است، مجمل نیست کلام، جهت هر دو هم قطعی است، یعنی هر دو برای تقیه نیستند، قرینه بر تقیه نداری. یا اگر هر دو خبر ثقه هستند دلالت و جهتشون ظنی هست، هر دو مثل همه، اینجاست که بین دو خبر تعارض میشه، یقین داریم یکی از دو خبر دروغه، از امام صادر نشده، یا اگر دلالت و جهتشون ظنیست شارع ما رو نمتونه متعبد کنه به هر دو خبر، بگه هم نماز جمعه واجبه هم حرام، دلیل اندل عرف اجمال داره، اینجاست که بین دلیلین تعارض می شود و بعد در فصلهای بعدی حکم این تعارض بیان خواهد شد. با ذکر این نکته فصل اول دیگه تمام میشه. یکون تعارض فی غیر هذه الصور، همانا تعارض و تنافی بین دو دلیل در غیر این صور پنجگانه است. مما کانت تنافی فیه بین الادله، از اون مواردی که در این مورد تنافی بین ادله است به حسب دلالت و مرحله اثبات، و تنافی و تعارض سندی بین دو روایت وقتی است که دلالت و جهتشون هم مثل سند مثل هم باشه. و انما یکون و تعارض به حسب سند، تعارض بین دو روایت به حسب سنده، یعنی ما اطمینان داریم یکی از این دو دروغ از امام صادر نشده، راوی اگه ثقه است اشتباه کرده نفهمیده حکم رو، امام اینجوری نگفته، خلاصه تعارض به حسب سند بین دو روایت واقع میشه. فی ما کان کل واحد منها، در وقتی که هر یکی از این دو روایت از اون جهات ثلاثه که در مقدمه گفتیم مساوی باشن. فی ما اذا کان کل واحدی از این روایات قطعی دلالتا و جهتا، اگه دلالتش قطعی بود جهتش هم قطعی بود سندش هم که حجت، تعارض بین اینا واقع میشه. خوب دقت کنید، حالا تفصیل این مورد بعدا در احکام تعارض خواهد آمد. اگر آمد یکی از این دو روایت جهت صدورش معلوم نبود، یعنی احتمال دادیم تقیه‌ای باشه، اینجا تعارض نیست، میگیم یک روایت رو حمله بر تقیه میکنیم، میگیم این روایت احتمال تقیه درش حمله بر تقیه، به اون روایت دیگه عمل میکنیم که در جای خودش میاد. پس وقتی تعارض به حسب سند است که دلالت و جهت هر دو روایت قطعی باشه یا هر دو ظنی باشن، او ظنیان یا سندش هر دو حجت، دلالت و جهتش ظنی در جایی که جمع عرفی هم بین این دو تا روایت نمیشه. فیما اذا لم یکن توفیق بینها، در جایی که توفیق و جمع عرفی بین این ادله نمیشود به تصرف در بعض یا تصرف در کل، فانه حین اذن، پس به درستی که شأن چنین است در این هنگام است که هر دو روایت سندن دلالتن جهتن مساوی شدن، اینجا لا معنا للتعبد به سند فی الکل، معنا نداره ما متعبد به سند بشیم در کل این دوتا روایت یا این روایات ثلاثه یا بیشتر اگه تعارض بین چند روایت باشه. نمیتونیم بگیم تک تک این روایات از امام صادر شده. چرا؟ اما للعلم به کذب احدهما، اونجا که روایات دلالتن و جهتن قطعی هستن، علم داریم به کذب احدهما، یقین داریم یکی از این دوتا روایت دروغ، معنا نداره امام معصوم بفرماید در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، یک بار بگه در عصر غیبت نماز جمعه حرام است، یکی تناقض و تعارضه، یقین داریم یکی از اینا دروغه ولو ظاهرا دلالتش قطعی است، احتمال تقیه درش وجود نداره. او لعجل انه، یا اگر هر دو روایت ظنیان، شارع ما رو متعبد میکنه میگه به خبر ظنی به خبر ثقه ظنی عمل کن، اینجا معنا نداره شارع ما رو به دو خبر متناقض متعبد کنه. او لعجل انه، اگر دلالت و جهت دو خبر ظنی است، اینجا نمیتونیم متعبد به هر دو بشیم به این علت، لعجل انه لا معنا برای تعبد به صدور این ادله با اجمال ادله، با اینکه ادله مجمل و متناقضن عرف متغیره، معنا نداره بگیم هر دو روایت از امام صادر شده. فیقع التعارض بین ادله السند این اذن، تعارض بین ادله سند این دو روایت واقع میشه، یقین داریم یکی از این دو تا سند درست نیست، از امام صادر نشده یکی از این دو روایت، کما لا یخفا. فصل التعارض و ان کان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیه راسا. در فصل دوم مرحوم آخوند پنج نکته رو بیان می فرماید. نکته اول این است که می فرمایند حالا که بین دو روایت تعارض محقق شد. تعارض رو هم معنا کردیم، ما اجمالاً یقین داریم به کذب یکی از این دو روایت، میدانیم امام معصوم تناقض نمیگوید، پس بنابراین لا محاله یکی از این دو روایت حجت نیست. ولی از این طرف ما راهی نداریم که تشخیص بدهیم کدام یک از این دو روایت کاذب است و کدام صادق. یقین داریم یکی راست یکی دروغ، ولی کدام کاذب است و کدام یک حجت، راهی برای تعیینش نداریم. چون راهی برای تعیین حجت در اینجا نداریم، لا محال قاعده اولیه این است که هر دو روایت در معدا و مضمونشون از حجیت ساقط میشن. ما نمیتوانیم فتوا بدیم به وجوب نماز جمعه و نه به حرمت نماز جمعه، چون روایت صادقه رو از کاذبه نمیتونیم تشخیص بدیم و تعیین کنیم. بله، در یه مسئله میتوانیم به این دو روایت متعارض ما استناد کنیم، اگر هر دو روایت یه لازم مشترک داشتن. مثلا در مثال ما یه روایت میگه نماز جمعه واجبه در عصر غیبت، لازمش اینه پس مستحب نیست نماز جمعه. آن روایتی هم که میگوید نماز جمعه حرام است، لازمش اینه پس مستحب نیست نماز جمعه. یکی از این دو روایت هم قطعا حجت است. پس ما به این لازم که نفی حکم ثالث است میتونیم فتوا بدیم، یعنی میتونیم ادعا کنیم هر کدام از این دو روایت که که حجت باشن، چون یه حجت که در بینشون هست، لا محال مضمون اون حجت این است که نماز جمعه مستحب نیست. پس ما اینقدر میتونیم فتوا بدیم که در این مورد یه حجت داریم، حالا کدام یکی نمیدانیم، اون حجت یقیناً حکم ثالث رو نفی میکنه که استحباب باشه. ما هم میتونیم فتوا بدیم نماز جمعه در عصر غیبت مستحب نیست. بله؟ خب دلیل دیگه نداریم، هر دینه دلیل دیگه ای نداریم. اگه یه دلیل دیگه میگفت نماز جمعه مستحبه، بله تعارض بین سه تا دلیل میشد، اونجا باید نفی حکم رابع میکرد. فرض اینه هیچ دلیل دیگه نداریم جز همین دوتا دلیل، و این دوتا دلیل هم یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه. پس لا محاله هر کدام حجت باشن نفی سایر احکام میکنن. بیشکل رفع تحیر هم نمیشه، تحیر در اصل حکم هست، ولی نسبت به نفی ثالث و نسبت به اثبات لازم در این زمینه اینقدر به ما کمک میکنه، ولی رفع تحیر کلی نمیشه. فصل التعارض و انکان لا یوجب الا سقوط احد المتعارضین عن الحجیه رأساً. تعارض اگرچه باعث نمی شود مگر سقوط احد المتعارضین رو از حجیت رأساً. تعارض میگه یکی از این دوتا حجت نیست. چرا؟ حیث لا یوجب الا العلم به کذب احدهما، حیثی که تعارض باعث نمی شود مگر علم به کذب احدهما رو، یقین داریم یکی از این دوتا روایت دروغه. فلا یکون هناک مانع عن حجیت الاخر، مانعی نیست از این که اون روایت دیگری که کاذب نیست در واقع حجت باشه. الا انه حیث کان بلا تعیین ولا عنوان واقعا، الا این که اون روایت دیگر، اون روایت صادق، حیثی که بلا تعیین و بدون عنوان واقعا، واقعا مشخص نیست روایت صادق کدامه، روایت کاذب کدامه. چرا مشخص نیست؟ فانه لم یعلم کذبه الا کذلک. پس به درستی که شأن چنین است، علم نداریم به کذب احدهما الا این چنین، یعنی فقط میدونیم یکی از این دو دروغه. و احتمال کون کل منهما کاذبا، احتمال میدیم هر یکی از این دو کاذب باشه، روایتی که میگه نماز جمعه واجبه یا اون روایتی که میگه نماز جمعه حرامه، یقین داریم یکی از این دو کاذبه. چون عنوان مشخص نیست، حیث کان کذلک لم یکن واحد منهما بحجه، هیچ یکی از این دوتا حجت نیست و قابل استدلال نیست در خصوص معداش. نمیتونیم دست بذاریم رو اون روایت واجب بگیم او دروغه، روایت که میگه حرامه راسته، نمیتونیم برعکس. پس هیچ کدام از این دو در خصوص معدا و مضمون و مدلول مطابقیشون حجت نیستن. لعدم تعیین فی الحجه اصلا، چون حجت معین نیست در اینجا اصلا، کما لا یخفا. نعم یکون و نفی و ثالث به احد ما، بله می باشد نفی حکم ثالث به توسط یکی از این دوتا دلیل. اینجا مرحوم آخون عنایت دارن میگن به احد ما، معلوم میشه در پایان. می باشد نفی ثالث به یکی از این دوتا دلیل، به اون دلیلی که در واقع حجته، لبقائهی علی الحجیه، چون یکی از این دوتا دلیل در واقع حجته. پس اون دلیل حجت میگه نماز جمعه مستحب نیست. بسیار خوب، نه این که طریقیتش که مسلمه، طریقیت یکی از این دوتا دلیل مسلمه. یعنی ببینید هر دو خبر ثقه هستن یا نه، خبر ثقه حجتون یا نه، آیه نبه گفته صدق العادل یا نه. پس لا محاله اگر هر کدام از اینا تک تک بود ما بهش عمل میکردیم، متعبد میشدیم، اگر روایت وجوب تنها میبود، ولی اون احتمال داره در واقع از امام صادر نشده باشه، ولی صدق العادل میگه تصدیقش کن. پس بنابراین ملاک و حجیت را هر یک از این دو تا روایت داره، تنافی باعث شده که نتونیم بگیم کدام یک حجت کدام یک حجت نیست. پس یقین به حجیت احدهما داریم. نعم یکون و نفی ثالث به احدهما، نفی ثالث به یکی از این دو، لبقایی علی الحجیه، چون اون احدهما باقی بر حجیت و صلاحیتی علی ما هو علیه من عدم تعین لذلک، و این احدهما صلاحیت داره بر اون چه که باقی است بر او از عدم تعین، با این که مشخص نیست اون احدهما ولی صلاحیت برای این حجیت داره. چون یکی از این دو صلاحیت برای حجیت داره، ملاک حجیت رو داره، یکی کاذبه و دیگری حجت، ما میگیم اون حجت نفی ثالث میکنه، در نفی ثالث مشکلی نداره. حالا دقت کنید، لا به ما، نه این که نفی ثالث به هر دو باشه. شیخ انصاری در کتاب رسائل در باب تعادل تراجی فرموده نفی ثالث به هر دو دلیل است. مرحوم آخوند میفرمان خب یکی از این دوتا دلیل که دروغه، نفی ثالث به هر دو نیست، نفی ثالث به اون دلیلیست که در واقع حجت میباشد. هازا بناهن علا حجیت الامارات من باب طریقیه که نکته بعدیست خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.